أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره سخنچینی بود. چند فرمایش از فرمایشات معصومین علیهم السلام رو در این باره خدمتتون عرض کردیم و دعای از آیات الهی رو هم توضیح دادیم. امروز به ابعاد دیگر این صفت بسیار خطرناک میپردازیم و این چیزی هستش که همه ما رو تهدید میکنه. یعنی یه موقع انسان در مورد شرابخوری حرف میزنه، در مورد زنا حرف میزنه، در مورد قتل حرف میزنه. خیلی وقتی اینا رو میشنن میگن حالا اینا به ما چه؟ ما نه شراب دوست داریم، نه این کارا رو میپسندیم، نه اصلا تالات به فکرش بودیم. اما بحث سخنچینی بحثی هستش که خیلی ها رو بیچاره کرده و آلوده کرده و همونطور که عرض کردم عمر و عبادت خیلی ها رو تلف کرده و نابود کرده. فرمایشی هست از امام صادق علیه السلام در نامه‌ای که به نجاشی والی اهواز می نویسه. ایشون می‌فرماید که ایاک و سؤات و اهل النمائم فلا یلتزغن بک احد منهم ولا یراک الله یوما ولا لیله و انت تقبل منهم صرفا ولا عدلا فیسخط الله علیک و یحتک سترک. به یک حاکم داره می‌نویسه حضرت این رو. می‌فرماید که ببین آدم هر چقدر مسئولیت انسان در یک جامعه بیشتر باشه و دایره مدیریت حاکمیت یک نفر بیشتر باشه، بیشتر در این خطر هست. می‌فرماید که از سعایت کنندگان و سخنچینان بپرهیز و مواظب باش فردی از آنها تو را نلغزاند و مبادا خداوند روزی یا شبی تو را ببیند که از این جماعت اظهار نظری و دخالتی را بپذیری که در این صورت خداوند بر تو خشم خواهد گرفت و پرده ات را می‌درد. این خیلی خطرناکه. یعنی پذیرفتن افراد سخنچین و اهل سعایت، اهل نمیمه، انسان رو مورد غضب الهی قرار میده و باعث میشه آبروی خود انسان بره. میگه مواظب باش که دور و برت از این جور افراد پیدا نشن. اینها جزء چیزهای اصولی هستش که خیلی ها که به مدیریت و قدرتی میرسند اصلا خبر ندارن ازش. آفتهای وحشتناک اخلاقی هست که فکر میکنه اگه کسی رفت مثلا دانشگاه دکترای مدیریت گرفت حتما مدیر خوبی هم میتونه بشه، یا اگر به یه سمتی منصوبش کردن به یه دلیلی حتما میتونه در اون سمت همه ابعاد و آفات رو بشناسه و خودش رو دور نگه داره. در فرمایش بعدی از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم:
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حضرت می‌فرماید که سوال می‌کنه الا اخبرکم به شرارکم، میخواید بگم بدترین شما کیه؟ حالا چرا پیغمبر به این بزرگواری که پیغمبر رحمت هست اصلا این سوال رو مطرح میکنه؟ چرا این سوال رو مطرح میکنه که میخواید بهتون بگم بدترین شما کی هست؟ اینو ما قبلا هم چند بار توضیح دادیم، به خاطر اینکه انسان ها اگر آفت ها رو نشناسن زحماتشون هدر میره. یعنی اگر ندونن که چه چیزهای اونها رو نابود میکنه، خطرها رو نشناسن، ممکنه سالها مشغول کمالات و کارهای خوب و خیر خودشون باشن ولی ندونن که چه آفتهای اونها رو نابود میکنه و از بین میبره. لذا اینجا داره سوال میکنه حضرت، میفرماید میخواید بدونید که بدترین شما کیا هستند؟ میپرسند بله. میگم که بله. قالوا بلا یا رسول الله، قال المشاؤون بالنمیمه المفرقون بین الاحبه الباقون للبراء العیب للبراء العیبه. کسانی که مشاؤون هستند، مشاؤون یعنی کسانی که مش میکنن، رفت و آمد میکنند، این طرف اون طرف سخنچینی میکنند که بین افراد رو به هم بزنن. المفرقون بین الاحب، افرادی که هم دیگر رو دوست دارن بینشون اختلاف بیفته، حسادت ها، کج فهمی ها، تنگ نظری ها باعث میشه که افراد بین کسانی که به هم علاقه دارند رو به هم بزنن. این انسان طاقت نداره بعضی ها رو ببینه که با هم دوستن، با هم خوبن، حسادت و مشکلات دیگه باعث میشه که تفرقه انگیزی بکنند. و المشا، مشا یعنی کسی که هی تردد میکنه تا بره آدم ها رو به هم بزنه، گوشی رو برمیداره، زنگ میزنه، سات چهار تا هی پیام میفرسته این ور اون ور تا یه فتنه ای رو خلاصه آتشی بکنه. تو این شبکه های مجازی شما ببینید چه خبره، چقدر مفاسد داره الان، چقدر جهنم داره درست میشه توسط همین افراد نادان و مریض. الباغون للبراء العیب، دنبال عیب افراد سالم میگردن، در مورد افراد پاک و بیگناه میگردن، عیب برای اینا بتراشن، عیب برای اینا درست بکنن و این عیب ها رو سر زبان بیندازن. باز حضرت میفرماید که احذر الغیبه و النمیمه فان الغیبه تفطر و النمیمه توجب عذاب القبر. از غیبت و سخنچینی بپرهیز، چون غیبت باعث میشه که روزه تو از بین بره. اگه کسی در زبان غیبت روزه کنه روزش باطله. و نمیمته توجب و عذاب القبر، سخنچینی برای انسان عذاب قبر میاره. این فقط مربوط به عذاب قبرم نیست، ممکنه تا قیامت و بعد قیامتم طول بکشه. بذار دو تا از عذابهای اینها رو من برای شما بخونم از قول خود پیغمبر که پیامبر رحمت هست، میگه اینها باعث میشه که عذاب قبر ببینه سخنچین. حرف یک کسی رو برای جای دیگه بیان بکنید، میفهمد که لما اسره بی رأیت امرأتا رأسها رأس و خنزیر. وقتی که منو به معراج بردن، اسراء سیر میکردم، یه خانومی رو به من نشون دادن، یعنی خانومی رو دیدم که سرش سر خوک بود. یه زنی رو دیدم که سرش سر خوک بود و بدنها بدن الحمار، بدنش بدن الاغ بود این خانم. و علیها الف و الف لون من العذاب، هزاران عذاب داشتن این زن رو میدادند، یعنی پیغمبر نمیتونه بشماره. میگه هزار هزار عذاب این زن رو داشتن میدادن. فسئل ما کان عملها فقال انها کانت نمامتن کذابه. خیلی بخواهمه فهمت که سوال کردم که این سوال شد فسئل، سوال شد که این زن چیکار کرده که همچین عذابی داره، و این زن خبرچین دروغگو هست، دروغ پردازه، یعنی هی دروغ درست میکنه علیه اینا، هم خبر میبره میاره، خبر راست هم ممکنه باشه، خبرچینی دروغ پردازی نیست. خبر توی مجلس یک کسی یه حرفی زده میره جای دیگه بیانش میکنه. سعایت بدگوییه. خبرچینی یعنی که مجلسی امانت هست، چیزی حرفی بین کسی رد و بدل شده. امانت المجالس و بالامانه، مجالس شرط مجلسی نستی باید امانت داری شد. وقتی با مادر شوهرت یه حرفی زدی، حق نداری حرفی که بین شما رد و بدل شده جای دیگه بیان بکنید، یه چیزی که او گفته چه در مورد هر چی کلا، چه در مورد دیگران به خصوص، که به خدای نکرده اختلاف انگیزی بشه. برابر این خبرچینیه. دروغ پردازی داستان دیگه یه. دروغ پردازی یعنی انسان میاد یه چیزی رو میسازه و علیه کسی میگه، بیان میکنه، یا دروغهای دیگران رو این طرف و اون طرف نشر میده. دروغهایی که دیگران در مورد کسی گفتن اینم باور کرده، حالا اینها رو نشر میده. دومین عذاب رو دقت کنید، پناه بر خدا. انسان باید شب و روز واقعا بترسه، قصه بخوره، گریه بکنه، برای اینکه مبادا این چیزا تو نام عملش باشه یا بمونه خدای نکرده. اتانی البارحت رجلان فکتتفانی فانطلقا بی حتی اتی علی رجل فی یده کلاب یدخله فی فی رجل. الله اکبر. میگه که من دیشب دو نفر اومدن، پیغمبر میگه منو گرفتن بردن، مامورای الهی بودن، با خودشون بردن تا اینکه به یه مردی رسیدن که در دستش چنگک بود. این چنگک بود و اونو میکرد تو دهن یه آدم دیگه، این چنگکو میکرد تو دهن یه کسی دیگه، بعد میکشید دهن این شخص از تای گلو تا این آرواره هاش همه پاره میشد. یعنی این شکنجه رو شما نگاه کنید، ما تحمل یه سوزن به زبون و آروارمون رو نداریم. میگه که این چنگکو میکرد تو دهن این آدم، میکشید تا آرواره هاش پاره میشد همه. دوباره این کار رو تکرار میکرد. حتی یبلغ لحیه، این تا صورتش، تا این ریشاش میومد، میکشید تا این جهان میومد. فیعود فیعخوزفی، دوباره این کار رو تکرار میکرد. حضرت میگه فقلتو من هازا، این کیه که دارن اینجور شکنجش میکنن؟ قال همون لذین یسعون به نمیمه، اینا آدمایی هستن که سخنچینی میکنن. خوب دقت کنید، این ما خیلی تو معرضش هستیم. ما دو نفر با هم راجع به یه نفر حرف میزنن، بعد اونم گوشی رو برمیداره میگه فلانی راجع به تو اینجوری گفت، یه دفعه یه آتیشی به پا میشه. فلانجا بودیم، ذکر خیرت بود. ذکر خیرت بود. خب چی بود ذکر خیر؟ آره فلانی میگم اینجوری، فلانی میگم اینجوری. خلاصه خیلی آدم باید حواس جمع باشه که توی این معرضا نیفته. ماها خیلی در معرض این مفاسد و این عذابها هستیم. نصیحتی که امیرالمومنین علیه السلام تو این زمینه میکنه این هستش که میفهمد لا تعجلن الی تصدیق واشن و ان تشبه به ناسهین، میفهمد که گفته های هیچ سخنچینی رو باور نکن، هرچند که در لباس خیرخواها باشه. ظاهرش این است که خیر تو میخواد، خوبی تو میخواد، نمیشه. بیا قاعده این استش که آقا اصلا این آدمی که اومده داره برای من خبر میاره یه آدم خیلی خوبیه، یه بیشتر از این خیلی خوبه، داره راجع به یه آدمی میگه که اونم مرد خوبیه، حالا چیکار کنم؟ میگه باور نکن، ردم نکن، باورم نکن. اگه آدم قراره پیگیری هم کنه میره با خود طرف مقابل در میون میذاره، نه اینکه بره 10 جا اینو بیان بکنه به کسی دیگه ای بگه. یعنی با حد اقل آسیب باید این برطرف شه. این خیلی بهش توجه بکنیم، نگیم آخه اونی که گفت خیلی آدم خوبی بود. هرچند خیلی آدم خوبی باشه، باید طرفی که داری راجبش میشنوی اونم یه آدم خوبی هست، ترتیب اثر نده. وقتی یه آدم مؤمن و خوب در مورد یه آدم مؤمن و خوب دیگه یه حرفی میزنن، میگه باور نکن، ردم نکن. رد نکن که او رو دروغگو بپنداری، باورم نکن که به اینو متهم بکنی. این خیلی مهمه، این قاعده. بعد میفهمد که لا یدخل الجنه نمام، میفهمد که به هیچ وجه هرگز یک سخنچین به بهش راه پیدا نمی کنه. یعنی این از وقت مردنش تا قیام قیامت تو عذابه، قیامت هم همینطور بهش راه پیدا نمی کنه. خوب دقت کنیم یعنی چی ها، این حرف یعنی چی. یه حرفی از یک از شدید به جای دیگه بیان کنیم، راحت پشت سر دیگران این حرفا گفته میشه، خبر برده میشه این ور اون ور. آره فلانی در مورد تو فلان حرف رو زد، فلان جا بودیم، فلان کس در مورد و فلان چیز گفت. ان النمیمت والحقد فی النار لا یجتمعان فی قلب مسلم، میفهمد که سخنچینی و کینه توزی هر دوش در آتشن، در قلب کسی از مسلمان ها جمع نمیشه، در قلب هیچ مسلمانی نه کینه میاد نه سخنچینی، هر دوشون جهنم هستن. حالا خود مسلمان بودن یعنی چی؟ مسلمونی یعنی چی؟ از وجود مقدس این فرمایش از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آخرین روایت از امام صادق هست، میگه ایاک من نمیمه، ایاک من نمیمه، فانها تزرع السحر الشحناء فی قلوب الرجال. میگه که از سخنچینی بپرهیزید، چون سخنچینی در دل مردم، در دل مردان تزرع و میکاره تو قلب افراد کینه و دشمنی رو. خب این تقریبا مجموعه یه تعدادی از روایت هایی بود که درباره سخنچینی خدمتون عرض کردم. نکته قابل توجه این هستش که بزرگ شدن، شبیه خدا شدن، اینکه انسان بتونه اسماء الهی رو جذب بکنه، چون غایت انسان این هست که اسماء الهی رو جذب بکنه و شبیه خداوند و اهل بیت علیهم السلام بشه، به مقام اونها نزدیک بشه، این لازمش این هستش که انسان در معرض اینجور آفتها و گناهان قرار بگیره. به طور طبیعی انسان اینجوری قرار میگیره، یعنی حتما برای صحنه های پیش میاد، از غیبت، از تهمت، از غیبت کردن، تهمت زدن، غیبت شنیدن، تهمت شنیدن، حرف بد شنیدن، با خبرش این روبرو شدن، حتما صحنه هایی براش پیش میاد در مورد حسادت، در مورد کینه که دیگران در حق انسان بدی میکنند و انسان باید بتونه بگذره. یه حضرت میفرماید احسن الی من اساء الیک، نیکی کن به کسی که به تو بدی کرده، یعنی در مسیر زندگی تو این قرار میگیره. حتما آدمایی هستن که بد تو میخوان، باد مخالفت میکنن، در مقابلت میایستن و هنر تو این هستش که به این آدم خوبی بکنی. یعنی قدرت اینجاها معلوم میشه دیگه. ما چرا قهرمانان ورزشی رو تشویق میکنیم، جایزه میدیم، ستایش میکنیم، یا قهرمانهای علمی رو میگیم؟ خب اینا غلبه کردن به یک مشکل، به یک قدرت، به یک مانع، ارزششو داره. همونطور که اونها در اون وضعیت درجه میگیرن، رشد میکنن، تشویق میشن، در مسیر انسانی ما هم همینطور هستیم. یعنی صحنه هایی برای ما پیش میاد که فشار زیادی داره، زورمون هم میاد وقتی هم که این صحنه ها قرار میگیریم، بعد نمیتونیم تحمل کنیم، حالا میذاریمش به گفتگو، یا برخورد توم میکنیم، یا انتقام میگیریم، یا کینه تو دل نگه میداریم، یا بخواد برخوردهایی که شایسته نیست. اینه مواد بدونیم که ما از صبح که از خواب پا میشیم تا شب در معرض اینجور امتحانات همیشه هستیم، همیشه. یعنی تو تاکسی شما میشین، تو اتوبوس میشینی، نمیدونم مهمونی میری، کسی مهمون میاد خونتون، بالا پایین شدن هایی که در رابطه با مسائل مالی هست، یا مسائل شکمی و غذایی و خوراک و هیکل و اندام و بیماری و اینجور چیزا که مربوط به جنبه گیاهی هست، و بالا پایین شدن هایی که مربوط به جنبه های حیوانی ما هست، ازدواج و خانواده و اصلاً خدمتتون که مسائل اجتماعی و سیاسی، اینا امتحانه، تمامش امتحانه که ما چگونه عمل میکنیم، یا مسائل علمی، مسائل دانش. خب بعضی از چیزها هست که توی بعضی از آدما زمینش خیلی کمه، ولی در بعضی از افراد زمینش خیلی زیاده. مثلا اهل علم، دانشمندان، معمولا درشون حسادت زیاده نسبت به هم دیگه، بدگویی نسبت به هم دیگه زیاد میکنن. مهندسا با مهندسا، پزشکا با پزشکا، علما ممکنه با علما، کسای دیگه همینجوری هستن. در نوع هویت صنفیشون اختزا این در برخوردها رو داره. مباحثاتی که با هم میکنن، سوال و جوابایی که میکنن، اینا خیلی صحنه های خاصی پیش میاد. خدا رحمت کنه مرحوم مقدس اردبیلی رو، با یکی از بزرگان اسلام بحثشون میشد، ولی یه جاهایی بحث که دیگه خیلی اوج میگرفت، مرحوم مقدس میگفتش که باشه من یه مطالعه‌ای بکنم، فردا ادامه بدیم. حالا همه وایسادن دارن نگاه میکنن جر و بحث این دو نفر رو. مرحوم مقدس معمولا زود فتیله رو میکشید پایین. باشه حالا برای بعد، بعدم با هم صحبت کنم، پس من امشب مطالعه کنم. بعد که مردم میرفتن به این طرفی که باش بحث داشت، میگفت خب چی بود راستی اون مسئله؟ بعد قشنگ خیلی عالی جوابشو میداد، محکم محکومش میکرد. بعد اون طرف میگفت خب شما چرا الان داری میگی؟ اون وقت جلو مردم هیچی نگفتی؟ میگفت زشته که من جلوی مردم به شما غلبه کنم. شما بزرگ اسلام هستید. مردم میگن که دوتا عالم به جون هم افتادن. این صحنه خوبی نبود. من میخواستم شما رو شکست بدم. ببینید این قاعده هو و انت یعنی این، یعنی طرف شکست اون عالم رو شکست کی میدونه؟ خودش میدونه. ما الان پدر هست، پدری که انقدر مراقبه وقتی میخواد با بچهش حرف بزنه، بچه ها رو یه جوری صحبت نمیکنه باش که این بچه شکست بخوره، فقط میخواد متنبهش بکنه، لهش نمیکنه. ما الان بعضی از مادرها داریم 100 جور تحقیر میکنن بچه هاشونو، شوهر داریم 100 جور زنشو تحقیر میکنه، برای هر کاری که میکنه یه منت سر شوهرش میذاره، من این کارو برات کردم، این کارو کردم، سر بچهش منت میذاره، یا مرد سر زنش منت میذاره، کاراشو میشماره، این کارو برات کردم. این میدونه اگه بچهش شکست بخوره چه اتفاق وحشتناکی براش میفته، بچه خورد میشه، له میشه، بعدن نمیتونه سرشو بلند کنه، لذا بچه خودشو نمیکوبه داغون بکنه. با کمترین درجه تذکر فقط متنبهش میکنه. بعضیا نه، به داد و فریاد و نمیدونم 1000 جور فحش و کتک و پاشن. آقا یعنی توی که داری به این طرف و اینجوری داغونش میکنی، متوجه نیستی که خودت هم تو معرض این کارا قبلا چقدر کردی؟ از این کارا نکردی واقعا؟ اگه نکردی تو معرضش نیستی که تو قرار بگیری. امتحان یعنی این، یعنی وقتی که مچ یک کسی رو بخواید بگیرید، یه گناهی از یک کسی، فحشایی از کسی، منکری از کسی پیش شما فاش شد، حواست باشه اون خود تو هستی. اگه بیگدار به آب بزنی توی برخورده با این، توی رسوا کردن این، توی افشا کردن این، داری خودت رو داغون میکنی، اثرش دنیا و آخرت به خودت میرسه. اینو حواست جمع باشه. لذا شخصی که آدمی که آدم باطن انسانی داره، خیلی نرم، خیلی آهسته از کنار اینجور چیزا رد میشه. اگر قرار شدت هم بده، برای کسی شدت میده که حرف گوش کن نیست، تذکر حالیش نیست. این تو مسئله ظلم به نفسه. در مسئله فحشا ممکن است حقوق دیگران وسط باشه، اونجا کار شدیدتره، ولی همونجا هم انسان باید مرحله به مرحله عمل بکنه. یه دفعه نزنه همه چیز رو داغون کنه. عرض کردم شما به محض اینکه میرید سمت سرزنش یه نفر، حواست باشه که خدا تو کمین توه. کسی به خاطر گناه‌های سرزنش نکنید. تذکر، امر به معروف، نهی از منکر سر جای خودش، ولی تحقیرش نکن، لهش نکن. ببینید ائمه گاهی وقتا مرتکب می‌دیدن که بعضی از اصحابشون مشروب خوردن. این تو برخورده با اینها چجوری اینها عمل می‌کردن؟ مثل ما، مثل یه آدم معصوم، خودمون معصوم می‌دونیم، بعد اونور رو تمام گناهکار، بعد شروع می‌کنیم به له کردن و داغون کردن افراد. حذف افراد، اینا خوب نیست. گاهی وقتا یه مردی توی خونه یه اشتباهی میکنه، یه زن اونقدر اینو به رخش میکشه، انقدر قهر میکنه، انقدر بد برخورد میکنه، انقدر کش میده، انقدر تذکر میده، که خود به خود این مرد رو میاندازه توی اون مجرای فسادی که این ازش ناراحت بود. و بالعکس یه مرد گیری از زنش داره، هی هر دفعه به رخش میکشه، هر دفعه تو سرش میزنه، یا از بچه. این یه خیلی زشت‌تر هست که انسان بچه خودش یک سر ایراد بگیره. خب بچه تو مسئول توه، مسئول کارکرد توه. اگه قرار کسی تنبیه بشه اول خودتو بزن. به قول الله میگه من هر وقت دست بچه‌ها هستم، بچه‌ها هم عصبانی میشن، اول به خودم کتک میزنم. اگه دری بری هم میگم به خودم میگم. اون بچه توه بالاخره، محصول تربیت توه، محصول کار توه. اگه ما در برخورد با فرزندانمون اینجور چیزها رعایت بکنیم، فرزندان ما از دین ما متنفر نمیشن، از اخلاق ما متنفر نمیشن. اینکه بسیاری از بچه ها دین و دینداری پدر مادرشون رو دوست ندارن، برای اینکه میبینن اینا بد اخلاقن، شخصیت و آبرو و حرمت بچه هاشون رو له میکنن. خب بعد دیگه حرفای حق تو، حرفای درست تو رو هم دیگه قبول نمی‌کنن. هی پا میشم میگم بچه من اینجوری، پسر من اینجوری، دختر من اینجوری. خب بگو ببینم تو چیکار کردی باهاش؟ باهاش چیکار کردی؟ آیا شخصیتش رو رعایت کردی؟ احترام بهش گذاشتی؟ سیر از محبت خودت کردی این بچه رو؟ خوب پاش عشق ریختی پاش که دوستت داشته باشه، قبولت داشته باشه؟ زیاد مرد وظائف شرعیش رو نسبت به زنش رعایت نمیکنه، ازش توقع داره، بعد بهش هم انتقاد میکنه، و بالعکس زن رعایت نمیکنه و بعد انتقادم میکنه. زنداری شرعی یه جوری هست که اگر کسی رعایتش بکنه از اولیاء خدا میشه. همین زنداری ها، همین یه کسی درست طبق قوانین و موازین شرع زنداری بخواد بکنه از اولیاء خدا میشه. یا شوهرداری خوب، اگه کسی خوب شوهرداری بکنه از اولیاء خدا میشه. یه کسی با بچهش سلوک بکنه درست از اولیاء خدا میشه. خانواده یه دانشگاهه، ما دائما در این دانشگاه داریم امتحان میدیم، نمره میگیریم، حالا خوب یا بد. که انسان چجوری با پدر بزرگ، مادر بزرگش، خانواده همسرش، نمیدونم عمه عمو خاله داییش رفتار بکنه، اینا همین رو رعایت بکنه، بگیم خدای تو راضی هستی من چجوری رفتار کنم. همین ها رو آدم رعایت بکنه از اولیاء خدا میشه. بعد ما تو این جه ها خرابکاری الا ماشاءالله داریم در برخورد با پدر مادر، همسر، خانواده همسر، فرزندانمون. بعد هی پا میشیم میریم میشینیم پای درس این استاد عرفان، اون استاد عرفان، هی میریم حوزه درس میخونیم، هی میریم کتاب میخونیم، هی میریم نمیدونم این طرف و اون طرف. بعد هم میگیم اصلا چرا این اتفاق نمیفته؟ 10 سال میشینه نفس یه آدم صاب نفس بهش میخوره ولی اصلا تکون نمیخوره، چون تو خونه یه شمره، تو خونه یه شمره نسبت به همسرش، نسبت به فرزندانش، نسبت به خانواده همسرش، نسبت به فامیل خودش. خب حالا تو هی برو نفس آدم صاب نفس هم بخور. ما صاب نفس دارتر از پیغمبر داشتیم مگه؟ کسی رو داریم قوی تر از پیغمبر؟ کسی قوی تر از ائمه بود؟ نه. پس چرا نفسشون نمیگرفت خیلی ها رو؟ حضرت میگفت هر چی نصیحت کردم، هر چی حرف زدم باتون، میگفتش که سکوت کردم، تذکر دادم، قهر کردم. میبینی حضرت چی ها میگه؟ میگه قهر کردم، محبت کردم، هیچ تأثیری رو اینا نذاشت. گفت من هیچ سیاستی نیست که در باره بعضی ها به کار نیست که به کار نگرفتشم در مورد اینها، ولی نشد. اینا هیچ وقت تأثیری نپذیرفت. آدمی که بناش به ظلمه، آدمی که بناش به خودشیفتگیه، پیغمبر خدا هم استادش باشه اثر نمیذاره. مگه کلام امیرالمومنین، کلام حضرت مجتبی، کلام سید الشهدا، کلام سایر ائمه در اکثر اطرافیانشون اثر داشت؟ امام صادق 4000 شاگرد داره، بنده خدا میگه به اندازه این 17 تا گوسفندم من یار ندارم. 4000 نفر میشینستن پا درساش، از درساش استفاده میکردن، حرفاشو گوش میکردن، برای خودشون با این درسا به جایی میرسیدن، ولی شدنی در کار نبود. تصمیمی برای تحول، برای اخلاق، برای درست شدن نبود. و طور 10 سالم بشین پای درس پیغمبر خدا، وقتی بلد نیستی با بچت چی کار کنی، با شوهرت چی کار بکنی، رعایت هم نمی کنی، وقتی هم بهت میگن کوتا نمی آی. ما ها خیلی وقتا هم ایرادای شرعی میگیریم. دستم رو نگاه کنید، اسلام 3 پایه است: شریعت، حقیقت، شریعت، طریقت و چی؟ حقیقت. شرع این پایینیه، این کوچولو است، این پایینیه شریعت. این طرف وضوش غلطه، بعد تو میری یه گندی میزنی میخوای وضو اینو بهش تذکر بدی. آقا اینجوری که نمیشه که. ببینید، چون طریقت مهمتر اخلاق، وقتی میخوای یه مسئله شرعی رو به یکی تذکر بدی، حالا گناه کرده، یه معصیت شرعی داره انجام میده، شریعت دید تو حوزه شریعت، یه حرامی الان مرتکب میشه، من میخوام به راجبش حرف بزنی، تو میای یه چیز بالاتر رو فدا میکنی که میخوای یه چیز پایینتری رعایت بشه. مثل بنده خدایی که نوشته با لجن مینوشت لعنت بر پدر مادر کسی که اینجا آشغال بریزه، اینجوری که نمیشه که. ببینید برخورد حسن این سلام الله علیه ما رو نکن، 2 تا بچه‌ن، پیرمرده وضوش غلطه، حالا به این پیرمرده چجوری بگن؟ الان من دیدم تو این مساجد دیگه، او 40 سالته تو نمیفهمی چجوری باید وضو بگیری، خاک تو سرت، یه وضو هم بلد نیستی، نمیدونم یه غسل بلد نیستی بعد از این همه سال، نصف عمرت فناست، نمیدونم چه این و چنان و اینجور حرفا. بابا حالا یعنی اینو تو یه گناه بزرگتری رو مرتکب میشی به خاطر وضوع یه نفر. امام چیکار میکنه؟ حسنه میگن پدر ما میخوایم وضوع بگیریم، بیا داوری کن کدوم وضوعمون بهتره. ببین تو داوری کن که وضوع ما کدوم بهتره. به این زیبایی به طرف میفهمونم وضوش غلط. حالا یه مسئله شرعی، حالا وضوش غلط نمیدونم نمازش اینجوریه، خیلی تذکر دادن راحت نیست، باید خیلی آدم دقت کنه، من چجوری به این بگم این خاطرش مکدر نشه؟ تیز، تند، وحشیانه، هار، همچنین با RPG بزنیم وجود این طرف، لهش میکنیم، منفجرش میکنیم که میخوام یه ایراد ازش بگیرم، یه کار غلطی، یه چیزی انجام داده. تحقیر، توهین به شخصیت طرف، به شعور طرف، به فهم طرف، این که اخلاق که باید بیشتر رعایت بشه، اخلاق خیلی مهمه. لذا شما نها کنید یک کسی که شریعت رو رعایت میکنه اما اخلاق نداره، از خدا دورتر از کسی است که شریعت رو رعایت نمیکنه اما اخلاق داره. میگه یه بیدین خوش اخلاق برای من محبوب تر از یک کسی است که دین رو داره، دین داره اما بد اخلاق. یه بیدین سخاوتمند برای من عزیزتر، محبوب تر از یه دین داره خسیس. ما باید از این درس بگیریم دیگه، که حتی اگه به خاطر مسائل دینی هم هست، ما رعایت انصاف، اخلاق رو بکنیم در ارتباط با دیگران. نه اون که اصلا فاجر فاسق، اصلا بی نماز بی حجاب. بابا بی نماز بی حجاب، خب حالا حجاب یکی از واجبات دین رعایت نمیکنه، نماز یکی از واجبات دین نمیکنه، ولی این آدم، این شیعه است، بچه اهل بیت، بچه از زهراست، یه حرمت های آل الهی داره. اگه میخوایم باش حرف بزنی باید تو قایت آرامش، تو قایت دلسوزانه، تو بفهمه که آقا من واقعا خیر تو رو میخوام، من از روی کینه و خود برتر بینی به تو تذکر نمیدم، من از روی عشق و محبت هست که دارم به یه چیزی رو میکنم، که اونا بفهمه که تو واقعا خیر خواهش هستی. ولی وقتی خب ماها اخلاق و زیر پا میذاریم، دائما توش توهین و تحقیر و خجالت زدن، خجالت زده کردن دیگران هست، این اصلا قشنگ نیست. بنابراین ما دائما در، نه در مورد سخنچینی و بدگویی، بلکه در مورد همه عیبه ها دائما در معرض آزمایش و امتحان هستیم. و مهم این استش که انسان بدونه در هر صحنه باید چگونه تصمیم بگیره، چی بگه، عجله نکنه، تندی نکنه، بی خود اقدام به انتقام نکنه، اشاعه نده، درست رفتار بکنه. خدا همین بچه ها رو میذاره، دو تا بچه تو، سه تا بچه تو میذاره مایه آزمایشت ببینه تو چی کار میکنی؟ خانواده همسرتو میذاره سر رات، خود همسرتو میذاره سر رات، نمیدونم، این همه مایه آزمایش ما هستن. کلاس چی میخوای بری وقتی که تو الان میدونی در ارتباط با این چهار تا بچه باید چی کار کنی؟ این کلاس دیگه خودش، اینا رو کامل بلدی الان؟ یعنی سه تا بچه داری، یکی 7 سال اول، یکی 7 سال دوم، یکی 7 سال سوم، چجوری باید باشون برخورد کنی با این بچه ها؟ بلدی؟ کلاس خودش دیگه، اما درسش رو یاد گرفتی؟ 7 سال اول اینجوری، 7 سال دوم اونجوری، 7 سال سوم اونجوری. خب میشه دانشگاه دیگه. خب حالا شروع کن ببینم چیکار میکنم. میشه دیگه امتحان، میشه دانشگاه برای تو. سه تا بچه دارم، این سه تا بچه قراره منو تا خدا ببرن، میبرن. ولی بعضی هم، یعنی بچه ها منو به خدا رسوندن. به خدا رسوندن یعنی چی؟ یعنی دیگه دیوونه شدم، خل شدم، کلافه شدم. نه، به خدا برس، یه جور دیگه به خدا برس، نه با عصبانیت. با عصبانیت، با تنبیه کردن، با سرزنش کردن، با کلافگی، با بی‌حوصلگی، با اینکه من دارم دیوونه میشم، خل میشم، تو به خدا نمیرسی، به جهنم میرسی. اگرم به خدا برسی، به اسم منتقم خدا میرسی، یعنی به خدا میرسی با غضب خدا، چون بی‌لیاقتی کردی، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا بچه بهت داده، همشون آزار دادی. یه شوهر بهت داده دائما شکنجهش میده، یه زن بهت داده دائما داغونش میکنی. بله با خدا ملاقات میکنی، اما با غضب خدا، با چهره غضب‌آلود خدا انسان ملاقات میکنه. لذا تمام ارتباطات، انتخابات ما، یادمون باشه که دانشگاه ما هستن. تو الان مجردی آزاد، خیلی آزادی داری، به محض که ازدواج کردی 10 تا دانشگاه جلوت باز میشه، به تعداد تک تک اعضای خانواده، غیر از خود همسرت، به تعداد تک تک اعضای خانواده همسرت یه درس، یه دانشگاه جلوت باز میشه، عموهاش، خاله هاش، داییاش، نمیدونم کی اینا. ببین چه جوری میشه، چه جوری میخوای رفتار بکنی. میشه یه کارمند ساده ای، خب یه امتحانی داری، ولی الان که شدی مسئول یه جا، داستان شروع میشه، یه دانشگاه جدید باز میشه. الا ماشاءالله. پس اینو خوب دقت بکنیم که انشاءالله خداوند به همه ما کمک بکنه. واقعا دعا باید کرد، واقعا باید دعا کرد، با گریه، با التماس، با التجا به خداوند عرض بکنیم که خدا ما رو نجات بده. خدای ما به تو پناه میبریم از خودمون. از بدیهای خودمون، از اخلاق خودمون به تو پناه میبریم، از شر خودمون. اول خودمون اینو توجه بهش بکنیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و